بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چند تا مسئله مقابلمون هست، برای حل این مسئله ها معمولا دور هم جمع میشیم، به مطالعه و اندیشیدن میپردازیم تا بلکه بتونیم این مسائل رو حل کنیم. ما یعنی کی؟ ما کسانی که اهل امور دینی هستیم، بالاخره قبول داریم خیلی چیزا رو و ناراحت میشیم اگر خیلی از این وادی پرت بشیم بیرون یا محروم بشیم از مواهب معنوی. حالا یه وقتی از آدم میخواد دعوت بکنه دیگران رو که دیگران بیان، آدم بخواد بفرما بزنه به کسانی که اهل معنویت نیستن که آقا شما بفرمایید ببینید اینجا چقدر زیباست، چقدر خوبه، اون یه حرف دیگریه، اون یه کار دیگری است. ولی اساس تبلیغ برای دیگران، دیگرانی که این راه شما رو قبول ندارن، اینه که خود شما در این راه به موفقیت‌های بسیار بالا برسید. اینو دیگران درک خواهند کرد و در مسیر شما قرار می‌گیرن. اینجور نیستش که دیگران نفهمن تا آخر اینجا چه خبره. مخصوصا الان که بالاخره عصر رسانه است و ارتباط، میشه خیلی چیزا رو منتقل کرد. واقع مسئله اینه که دینداری، معنویت، اوج زیباییش، اوج لذتش خوب برای دیگران تبیین نشده. خب کسانی که اهل معنویت هستن خودشون باید این لذت ها رو ببرن، این زیبایی ها رو لمس کنن تا بعد بتونن برای دیگران اون رو بیان کنن، اون رو به نمایش بگذارن. پس ما فعلا هدفمون رو از این گفتگو این قرار میدیم که برای خودمون راه رو باز کنیم. خود ما که دیگه خدا رو قبول داریم، که خود ما که داریم روزه میگیریم، داریم نماز میخونیم، خود ما که دوست داریم از این وادی پرت بشیم بیرون و دوست داریم بیشترین بهره رو ببریم، خب خود ما چی کار باید بکنیم؟ یه وقت صحبت‌های دینی معطوف به رشد آدم‌های دیندار، یه وقت صحبت‌های دینی معطوف به این که دیگران که با دین غریبه هستن جذب بشن. فعلا ما نمی‌خوایم به اون بخش توجه کنیم. یه کمی صحبت‌های جلسات قبل معطوف بود به این که دیگران رو هم توجهشون رو جلب بکنه، ولی فعلا تو این مقطع به خودمون بپردازیم. هر کی هم خواست میشنوه دیگه این گفتگوهای معنوی بین مؤمنان رو. ما الان چند تا مشکل داریم. یکی از این مشکلات اینه که چرا دینداری اونجوری که باید و شاید لذتش و آثار عمیق روحی و رفتاریش در ما ظاهر نمیشه؟ چرا ما راحت وقت کشی میکنیم؟ آیا این زندگی که ما داریم وقت کشیه؟ والله اگر به زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام نگاه بکنه آدم، ما 24 ساعته در حال وقت کشی هستیم. اون التهابی که ایشون داشتن، اون حرفایی که امام سجاد علیه السلام میزنن که آقا من کاری نتونستم بکنم، وقتم گذشت، عمرم به بتالت گذشت، بابا شما که دیگه هر چی تونستید عبادت کردید، پس ما چی باید بگیم؟ یکی از ویژگی‌های ما این که وقت کشی داریم میکنیم، مثلا وقت اضافه هم میاریم. برای رسیدن هیچ عجله‌ای نداریم به آنچه که باید برسیم. امام حسین علیه السلام یک کلام عجیبی دارن، میفرمان که اگر برای رسیدن به کار خیری، به امر خوبی عجله نکردی، روی اون کار خوب و امر خوب حساب باز نکن. یعنی آدم مگه میتونه کار خوب رو بدون اشتیاق انجام بده؟ راه خوب رو بدون اشتیاق بره؟ کسی یه راهی رو سلانه سلانه رفت و آرام و قرار داشت، حسابی هم وسطاش استراحت کرد، هی رفت این برانور تفریح کرد اومد، این مقصد جذابی نداره. یه مرد اینجوری بره خونه، میگن به خانواده علاقه نداره، یا نمیدونم تو خونش انگار خبری نیست، یا بالاخره یه زدگی از مقصد درش هست. ما یکی از مشکلاتمون اینه که اون شوق به رسیدن درمون نیست، اون شتاب درمون نیست، اون حرارت رو احساس نمی کنیم، با اینکه کلن می دونیم چه خبره، می دونیم ملاقات خدا خواهد بود پس از مرگ و می دونیم این مرگ گریبان ما رو خواهد گرفت و ما باید از این دالان برزخ عبور کنیم به محضر پروردگار برسیم، می دونیم حساب و کتابی هست، ولی این اشتیاقه، این حرکته که خیلی جدی شده باشه، اینو نداریم، لذت نمیبریم اونقدری که باید و شاید. زیباییش ما رو نابینا نکرده نسبت به امور دیگر دنیا که دیگه نبینیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی که برای شما آوردم، البته برای این قسمت از بحث مناسب نیست، ولی همینجا بذارید برای شما بخونم، میفرماید ایها المستمع، ای شنونده، شنونده فرمایشات ایشون که حالا درباره چی بود عرض میکنم، بالوصول الى ما یهجم علیک من تلک المناظر المونقه لزهقت نفسک شوقا الیها ولا تحملت من مجلسی هذا الى مجاورت اهل القبور استعجالا بها، جعلنا الله و ایاکم ممن سعى بقلبه الى مناظر الابرار برحمته. میفرماید آی شنونده این حرف ها، ایشون داشتن درباره بهشت خدا و رضوان خدا سخن میگفتن، بعد میفرماید آی شنونده اگر تو خوب تصور کنی بهشت کجاست، از همین جا، از همین جلسه بلند میشی میری تو اهل قبور، از همین جا مستقیم میری قبرستان که بری اون دنیا، از معطل نمی کنی، استعجالاً بها، برای اینکه زودتر برسی به بهشت. چرا دیر برسی؟ ما عجله نداریم برای رسیدن به منازل ابرار. این عجله که عجله قشنگیه، این دیگه کار شیطون نیست، اینو اسمشو میگذاره حضرت شوق. شوقاً الیها، قالب توهی می کردی از شدت شوق، مگر اینکه خدا تو رو کنترل بکنه. خب یکی از مسائل ما اینه، اینو بهش میگن دینداری سرد. ما اگر هدفمون رو درست انتخاب کردیم، این هدف باید ما رو بکشه با سرعت به سوی خودش و بکشه. این کشتن یعنی این حرارتی که دل ما رو ببره، این باید خیلی عمیق اتفاق بیفته. دین اینه. حالا ما چی داریم نمیدونم دیگه، حالا شما حسابشو خودتون داشته باشید دیگه. یه وقتی ما خودمونو الگوی دیگران قرار ندیم که مثلا دیگران ما رو ببینن به دین علاقمند بشن، ابدا نه، ما هم آشناییم، ما هم گداییم در این خانه، ما هم منتظریم چیزی بهمون برسه. نه، ما الگو نیستیم. به غیر دینداران بگویید که از ما بیایند و عبور کنند، ما خودمونم تو صفیم منتظریم. زیادم تو صف بمونیم ضایع بده، موجب آبروریزی دینه. چقدر چند سال تو صف وایستادی بس خبری نیست، انگار درواز نمیکنن، بعد میان ما رو نگاه میکنن میان تو چه جنایتکاری هستی که نیستی، دزدی که نیستی، آدم معمولی خوبی هستی، این چه دینیه، این چه خداییه، این چه پیغمبریه، به دست تو هیچی ندادن، ما هم فوقش مثل تو، به کجا میخواییم برسیم؟ سرد میشن مردم. یکی از مسائل ما اینه که در این راه لذتی نبردیم، شوقی از هدف احساس نمی کنیم، عجله و شتابی نداریم. یکیش اینه. غیر از این یه مسئله دیگه هم داریم، اونم اینی که طالب هستیم، ماها معمولا هممون طالب هستیم، ولی راه رو شاید بلد نیستیم. آقا یه کسی به ما راه نشون بده، ما مرض که نداریم اینقدر معطل موندیم، تکنیکی داره، روشی داره، برنامه‌ای رو باید اجرا بکنیم، اگر مسیری رو باید طی بکنیم خب بگید که اون مسیر چیه طی بکنیم، بشینیم با هم فکر کنیم، راهو پیدا کنیم. ما بلد نیستیم، سرگردونیم. احساس بلد بودن نباید هیچ وقت بکنیم. احساس بلد بودن هم خود ما رو ناامید میکنه، هم دیگران رو. بلدی و بعد نمیری، بلدی و نتیجه نمیگیری. نه، بگیم رحم کن خدایا. دوستان من، پیدا کردن راه کلیش یه مقدار پیچیدگی داره، یه مقدار التماس میخواد در خونه خدا. جزئیش هم هر کی برای خودش راه خاص خودش رو بخواد پیدا کنه، اونم التماس میخواد. امام سجاد علیه السلام گاهی یه شب تا صبح سر به سجده میگذاشتن، ارحم عبدک الجاهل، خدا به نادونی من رحم کن، به بنده نادان خودت رحم کن. خب طبیعتاً اولین رحم اینه که این جهالت رو برطرف بکنه خدا. او که دیگه عارف همه عارفای عالمه، برترین معرفت و علم و عقل رو داره، اینجوری میگه دیگه. ما باید چی بگیم؟ خدا خیلی بدش میاد کسی میدونم بگه. حالا دیگه نمیخوام در این جزئیات صحبت کنم، خودش خیلی محل گفتگوه. متاسفانه ما مذهبی ها خیلی وقتا اینجوریم، یه چیزی به گوشمون خورده، مثلا ایمان، تقوا، یه جایی بنویسن آقا من میخوام تقوا رو توضیح بدم، انگیزه نداریم بریم گوش بدیم. یه جایی بگن آقا اینجا ایمان رو من توضیح دادم. ما مؤمنین معمولا اینجوری هم، آقا اون که معلومه که. یکی یه جایی نوشته آقا اینجا ملاقات خدا یا مثلا شهادت، مثلا مفاهیم دینی، اینها رو میخوام توضیح بدیم. میگن خب باش یالا که میدونیم همه رو. انقدر شده گاهی از اوقات توی گفتگوهای مثلا یه گفتگوی ساده‌ای مثلا بین دو نفر بوده، گفتیم آقا اینجوری، میگه بله بله، میگیم آقا اینجوری که شما فکر میکنید نیست، اینجوری، میگه بله دیگه، مگه اینو نمیگی؟ بابا اینو نمیگیم که، یه چیز دیگه است. دوباره بذار بگم، بعد بار چهارم پنجم که مهلت میده به خودش که گوش بده که فکر کنه، میگه آها من نشنیده بودم، بابا شو چهار مرتبه گفتی بله بله، اصلا نمیذاشتی حرف تموم بشه، احساس دانایی میکردی. خیلی بده. احساس دانایی عقل آدم رو تعطیل میکنه، فکر آدم رو مسدود میکنه، جهل آدم رو تثبیت میکنه. احساس دانایی. بعد به شما هم عرض کنم، حالا من خودم البته خیلی آدم نادانیم، شماها همه اهل علمید، شاید شما خیالتون راحت باشه، ولی مفاهیم دینی عمیقن. مفاهیم دینی لایه لایه باید آدم تلاش بکنه تا به درک اعماقش برسه. ممکنه یک کسی حرف تکراری برای آدم بزنه، ولی ما نباید به این سادگی ادعا کنیم میدانیم همه چیز را. درباره آنچه که از آنها چیزی میدانیم نباید ادعای دانایی بکنیم. بعد ضمن این که حالا کلیات رو که هممون باید چقدر تلاش بکنیم تا بدونیم، نمیدونم آخه آیات قرآن، هنوز خیلی از آیات قرآن توضیح اولیه دربارش داده نشده. و چجوری همه احساس اینو دارن که همه چی رو میدونن؟ از کسی نمیدونه که حالا به شما گفته باشه، نوشته باشه، جایی شما خونده باشی. چرا احساس دانایی میکنی؟ بعد که آدم کلیات رو حالا دانست، جزئیات رو درباره خودش، به خدا قسم تک تک ما نیاز به وحی داریم. حالا وحی که به ما نازل نمیشه، نیاز به الهام داریم، نیاز به هدایت خاص الهی داریم، نیاز به قدرت تشخیص قوی داریم. راحت نمیشه اینا رو پیدا کرد. بعد بعضیا چه جرأتی دارن به دیگران هم مشورت میدن. من که واقعا خیلی کار عجیب غریبی میدونم این مشورت دادن رو، خیلی سخته، خودم هم هیچ وقت مشورت نمیدم معمولا، مگر اینکه کسی یقه ما رو بگیره و توی کنج گیر بیفتیم ما دیگه کار به کتک کاری بکشه دیگه، حالا باشه، حالا من چی بگم، مثلا مجبور بشه آدم، اونم با هزار تا احتمال و اما و اگر و شاید و نمیدونم، و خیلی مشورت دادن سخته. مشورت اون آقایی داد به اون آقا که گفت شما 7 ماه برو این ذکر رو بگو، اونم رفت که 7 ماه این ذکر رو بگه. یه کسی از اون آقا پرسید چرا 7 ماه بهش ذکر دادی؟ خب 1 سال میدادی. گفت 7 ماه بیشتر زنده نیست، من چی بگم؟ اینا رو تو میبینی بعد پیشنهاد میدی؟ ما که نمیبینیم اینا رو، نه گذشته رو میبینیم، نه آینده رو میبینیم، نه ابعاد الان رو میبینیم. خب حالا کی به ما مشورت بده؟ خودت باید راهتو پیدا کنی. برای همین انسان حکمت میخواد، برای همین انسان فرقان میخواد. تو این جلسات هم شما میاید توسلی بیاید. توسل یعنی چی؟ خدای ما میریم توکل به تو، توسل پیدا میکنیم به اهل بیت، به روضه ابا عبدالله. اونی که من باید بفهمم به من روزی کن. یه وقت میبینی یه نفر میاد تو جلسه بحث تغییر میکنه، یه بخشیش به خاطر اینکه او یه پیامی بگیره بره، و من هی فکر میکنم میگم که خدا ما چرا اینو چرا گفتیم، روزی یه نفر بوده، خدا میگذاره سر زبونی کس دیگه. این که آدم راه خودش رو پیدا کنه. پس ما دوتا مسئله داریم، یکی این که شوق و اشتیاق نداریم برای این که برسیم به نتایج زیبای دین، یکی این که راه و بلد نیستیم، و مسئله دیگرمون اینه که به ما گفتن همه تون میتونید برسید و همه تون باید برسید. خب خیلی خسران بزرگیه. بعد جلوی ما اولیاء خدا گریه زجه از خسران بزرگ. آقا پس ما باید چیکار؟ ما باید بریم مثلا خودمون رو به دار بکشیم دیگه، با این کارهایی که شما میکنید، با این گریه هایی که امیرالمومنین میکنه، امام سجاد میکنه. الان تعداد مجالس معنوی رو تو تهران ببینید، تعداد افراد حاضر در این مجالس رو ببینید. شاید البته تو خونه هاشون بساط مناجات و عبادت برقراره، من نمیخوام منفی بافی کنم، ولی فضا بالاخره آدم اینجوری حس نمیکنه که بریم به شیوه اهل بیت احساس اضطرار بکنیم. احساس اضطرار نمیکنیم. مسئله سوممون اینه، با اینکه مطمئنیم این حرفا مال ماست، مطمئنیم ائمه خدا رو باید الگو بگیریم، مطمئنیم که ما میتونیم باید تو این راه بریم، نرا میدونیم چیکار باید بکنیم. خب حالا من یه مقدار بحث رو در پاسخ به این مسئله ها عرض بکنم. دوستان من، مسائل ما البته بیشتر از این 3 تاست، ولی وقت نمیگیرم فقط مسئله بگیم بحثمون رو ادامه ندیم، خب خوب نیست. ببینید رفقا، ما میخوایم این مسائل رو حل کنیم و مسائل فراوان دیگه، میخوایم به اون هدفی که خدا ما رو براش خلق کرده برسیم، اون استعدادی که داریم رو استفاده کنیم. اون دنیا، آخر عمرمون اینجا، موقع مرگمون حسرت زده نباشیم. و الان چند تا مشکلمون هم فهمیدیم، بیشترش هم میتونیم بگیم. چی کار باید بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ یکی از نقاط شروع اینه که هدفت رو خوب تعیین کن. حرکت، بصیرت برای پیدا کردن حرکت، بصیرت برای پیدا کردن برنامه حرکت، و اصرار و شوق برای رسیدن به مقصد، اینا بسیاریش وابسته است به دیدن هدف. گاهی از اوقات پرداختن به چیزی غیر از هدف رهزنه، هرچند چیز خوبی باشه. یعنی گاهی از اوقات آدم به معارف دینی که مربوط به معاد نیست، مربوط به مبدأه، آدم فکر کنه، کلمه گاهی رو عرض کردم، گاهی از اوقات رهزنه، داره ما رو علاف میکنه. شیطان اومد با یکی از انبیاء الهی بحث کرد سر یه شبهه‌ای، اونم مثلا به قول ما یه ساعت وایساد جوابشو داد، اونم میگفت نه نمیشه اینجوری، اونم یه ساعت جوابشو داد، بالاخره شکستش داد. آخرش شیطان خیلی خوشحال تشکر کرد رفت، گفت خیلی عالی شد. گفت چی عالی شد؟ شبهه انداختی من جواب دادم، تو الان محکوم شدی. گفت یه ساعت سر کار بودی، یه ساعت وقت رو گرفتم. ما اگر نیازمون بیدار بشه به چیزی جز برآوردن نیاز فکر نمی کنیم. برآوردن نیاز همون هدفه. انسان یه موجود هدفمنده. اگر هر موقع دیدید سرمایی در قلب شما هست، هر موقع دیدید اون شتاب و عجله نیست، هر موقع دیدید هی راه رو نمیبینید از کجا باید برید چیکار الان باید بکنید، بدونید رابطتون با هدف کمرنگ شده. هدف خودش باید بکشه، هدف خودش باید راه رو باز کنه. هدف مثل فانوس دریایی میمونه، سوسو هم بزنه آدم میدونه دیگه کدوم سمت باید بره، میدونه از کجا باید حرکت بکنه، شاید فاصله‌اش هم بتونه مثلا حدس بزنه، در مثل مناقشه نیست. ماها همیشه باید رو موضوع هدف کار کنیم. حالا این حرفی که من میزنم خدمت شما، آیا یه سلیقه است؟ یه تشخیصیه که قابل بحثه؟ یا نه واقعا یه حقیقته؟ من برای اینکه بتونم عرض بکنم یه حقیقته به شما، که شما زیاد معطل نشید اینجا دیگه، بریم رو هدف کار کنیم، بیاید توافق کنیم سر اینکه روی هدف باید تمرکز کرد. شما هر عملی انجام میدید باید بگید قربتن الله. قربتن الله یعنی ذکر هدف. هدفتو بگو بعد انجام بده، فایده نداره. بدون ذکر هدف کار خوبم به درد نمیخوره، عبادتم به درد نمیخوره، بعد دوباره باید انجام بدی. جالب اینه، نماز تو خوندی نیت قربتن الله نداشتی، دوباره باید بخونی، فایده نداره. اینقدر هدف مهمه. همین یه دونه دلیل به نظر من کفایت میکنه برای اینکه ما بفهمیم، بپذیریم همیشه توجه به هدف موضوع اوله. یه بارم نیست شما معتقد بشی و بعد بگی دیگه من جزو معتقدین هستم. هر بار باید این هدف رو یادآوری کنی، باش ارتباط برقرار کنی، به خاطرش یه حرکتی انجام بدی. با رفیقت میخوای احوال پرسی کنی، الان میخوای یه استراحتی کنی، سحر میخوای بلند شی، فردا میخوای بری سر کار، باید بگی، باید در دلت مرور کنی من این کارها رو برای اون هدف انجام میدم، باید تکرار کنی. اینجوری به ما گفتن دیگه. به نظر من همین موضوع نیت قربتن الله برای همه کارات داشته باش به ما نشون میده که به هدف باید مکرر. روزی چند تا کار شما انجام میدید؟ میتونید بشمارید چند تا کار انجام میدید؟ میرم سر کار، تو خود از اینجا تا سر کار رفتن 100 تا کار انجام میدی. یه دونش اینه که لباس میپوشی، در مورد همون لباس پوشیدنت که حالا اصلا به چشم نمیاد، میفهمد اگه لباس برای چه نیتی پوشیدی؟ آقا داریم لباس میپوشیم دیگه، ولمون کن، لخ که نمیتونیم بریم بعد لباس بپوشیم دیگه. نه این لباسو چرا پوشیدی؟ بالاخره اینو خریده بودیم بپوشیم دیگه. با باهات کار داره. روایت هست میفرماد لباس بپوشی برای اینکه به چشم دیگران بیای، تا وقتی تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. آقا این عادی ترین رفتار بود دیگه، همون کت معمولی همیشگیم بود. خب امروز این کت معمولی همیشگی رو برای چی پوشیدی؟ تربیت دینی اینه. ببینید از اینجا اصلا دینداری آغاز میشه. خب آقا لباس آدم میپوشه به چشم دیگران بیاد دیگه، پس به چشم دیگران زشت بیام گونی پوشم؟ نه. برای چی میخوای به چشم دیگران خوب بیای؟ به خاطر خدا یا به خاطر دل خودت؟ بابا ولمون کنترل خدا، چه دقتی میکنی تو نیتای ما؟ همینه دیگه. این ابی نداره به چشم دیگران آراسته بیای، لباس خوبم خریدی، آفرین، معمولی، متوسط، خوب، هرچی، بگو به خاطر خدا، خدا به خاطر تو میخوام به چشم دیگران. حالا من حواسم نیست. خب حواست نباشه به هدف، به سمت هدف نمیری، همون فرصت هایی که داری از دست میدی. بعد میگی من چرا موندم، همون عجله‌ای که نداری، همون اضطراری که احساس نمی کنی. به خاطر خدا. بعد لباس می‌پوشی، از در میخوای بری بیرون، میخوای بگی خداحافظ یا نه؟ به خاطر چی میخوای بگی خداحافظ؟ بابا دیگه خداحافظ همیشه میگیم دیگه، همین یه دونه رو. دوباره فردا هم میشه من امروز نیت کنم همه خداحافظیام من بعد برای خداست؟ چرا میخوای یک بار به سمت هدف حرکت بکنی، حوصلت نمیاد دوباره به سمت هدف حرکت بکنی؟ ببین هدف ازش خسته شدی یا تکرارش اذیتت میکنه؟ یه بار برای همیشه آقای کامپیوتر برات بندازه؟ پس اصلا نمیخواد به خدا مقرب بشی، برو زندگی تو بکن. اونی با هدف خوب ارتباط برقرار کرده، هر بار هدف رو یادآوری کنه. بیمزه بازی در میاری چرا؟ حالا که خدا به اینقدر ساده کرده، تو با همین کارهای سادت میتونی به سمت خدا حرکت بکنی، چه نمی کنی خب این کارو؟ میخوای اعلامیه بزنی، بیانیه بزنی که آی مردم من خدا شناسم، این خدا مزه ای نداره که حالا بخوای همش به فکرش باشی، ول کنید شما هم نیاد اینجا، من هم دارم بیمزه زندگی میکنم، زندگی خودتون رو بیمزه نکنید. میخوای اینو اعلام کنیم؟ حالا به سمت خدا که نرفتی، بالاخره رونق از رونقم بندازی. مسئله هدف یه مسئله جدیه و تربیت دینی به ما اینو میگه. تربیت بیدینی که به ما اینو نمیگه که. تربیت بیدینی به ما چی میگه؟ میگه شما هدفت مثلا تحصیلت و درآمد در بیاری، خب دیگه اینو یه بار تو ذهنت مرور کردی دیگه، برو بخون دیگه. دنیا زنده نیست که، مرده است. از تو هم یه مرده میخواد، بیشتر که نمیخواد، عمله میخواد، عمله با هر مدرک درسی. کامپیوتر دیدی؟ مرده است، موجود زنده نیست، ولی خدا زنده است، حیه. میگه اگه هدفت منم با هم حرف بزن، اگه خودت هم زنده ای با هم زندگی کنیم. امروز هم میخوای به سمت من بیای؟ آره میخوام بیام. با چی؟ اول یه صبحونه بخورم، با صبحونه خوردنم به سمت تو بیام. یه کمی شروع کنیم راستی این هدف رو هی بهش توجه کردن تا مقدار بیمزه بودن این هدف برامون واضح بشه. اگه بیمزه است، بیمزه است هدف ما، حداقل خودمون بفهمیم که خدا خیلی پیشمون بیمزه است. آقا من سر هر کاری به یاد خدا بخوام بیفتم، خب این خیلی بیمزه است. ها همین فهمیدی؟ پس متوجه شدی خوشمزه ترین حقیقت عالم پیش تو بیمزه است؟ خب بری مریض خونه خودتو نشون بدی به طبیب، میگه من غذاهای خوشمزه میخورم، مزه شو حس نمی کنم. حتما یه داروی چیزی می نویسه برات. خوشمزه تر از خدا هست؟ خوشمزه تر از ذکر خدا هست؟ میگی بیمزه میشه، من زیاد به یادش میفتم. خب ما مریضیم دیگه، که نمیفهمیم دیگه. معلوم بشه حداقل که چقدر مریضم. به هدف باید خیلی توجه کرده و هدف رو باید بالاخره باش ارتباط دائمی برقرار کرد. هدف رو انسان، جلسات قبل چند تا جمله از جلسات قبل عرض کنم، هدف رو انسان چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه یا تو خودش پیدا میکنه؟ نه، تو خودش پیدا میکنه هدف رو. باید بریم به خودمون مراجعه کنیم، اینو از درون خودمون در بیاریم که برای هدفی جز قرب الهی نمیارز زندگی کنیم. یه باید از درون خودمون در بیاریم. بعد از اینکه این هدف رو از درون خودمون در آوردیم، باید این هدف رو برای خودمون عمده کنیم. برای اینکه این هدف رو برای خودمون عمده کنیم، این هدف برامون عمده بشه، جدی بشه، عاشقش بشیم، یکی از کارها اینه که از اهداف دیگه دست برداریم، اهداف کوچولوی دیگه، اینا رو نسبت بهش بیخیال بشیم. خب الان من میخوام دو تا راه بگم یا یک راه عرض بکنم تا هدف پیشمون عمده بشه. تا حالا چی گفتیم؟ یکی این که ما دینداری سردمون رو باید بذاریم کنار. دینداری که یعنی به سمت خدا رفتن، به سمت خدا رفتن که اینقدر سرد نمیشه. خب ما چی کار کنیم؟ ما متدینین خودمون از این خورشید پرفروغ و پرحرارت یه کمی گرما بگیریم آخه. باید در هدف گذاری دقت بکنیم، هدف همه رفتارها، و باید این رو تکرار کنیم. خب ما آقا ما هدفمون خدا، ولی نمیتونیم به این هدف زیاد توجه کنیم، زیاد عشق ببرزیم. میدونید چرا؟ برای اینکه اهداف ریز و کوچولوی دیگه هم فراوان توجه ما رو جلب کردن. خب وقت خیلی کم شد برای این بخش از صحبت، ولی بگذارید انگار یه بحث دیگه ای رو باید بابش رو باز بکنیم، عرض بکنم. دوستان من، ماها نیازهای متعددی داریم. هر کدوم از این نیازها علاقه ها و استرس هایی رو در دل ما ایجاد میکنن. نگرانی از این که مبادا بهش برسیم و هیجان از این که وای خدایا بهش رسیدیم، وای خدایا داریم بهش میرسیم. نه، علاقمندی شدید باید داشته باشیم نسبت به نیازهای دیگه، نه نگرانی شدید باید داشته باشیم نسبت به نیازهای دیگه. چی اینو حل میکنه؟ ببینید، ما خونه میخوایم، آبروی اجتماعی میخوایم، پول میخوایم، پدرش به سوز الهی، نمیدونم، سلامتی میخوایم، چی میخوایم دیگه؟ مقام میخوایم، خانواده میخوایم، بچه های خوب میخوایم، دیگه چی میخوایم؟ همه چیزی که میخوایم. سحر سحری میخوایم. همین سحر باید استراحت کنیم، نمیدونم. اینا نیازهای ریز و درشت ماست که مدام ذهن ما با اینا درگیره. بهش برسیم خوشحال میشیم، مست دیگه کسی نیست ما رو جمع بکنه. بهش نرسیم ترسان و خائف و نگران آدم نیستیم که دیگه به امور معنوی توجه کنیم. خب چیکار کنیم الان؟ و شما به این آدم میگی به هدفت که خداست نگاه کن، این آدم درگیر هزار تا مشکلاته، درگیر هزار تا خوشگلات هم هست، هم مشکلات هم خوشگلات، یا مشکل نیست خوب مستشه، یا مشکل نگران حالش بده. یه نفر باید به این آدم بیاد اینو بگه، بگه ببین هر نیازی غیر خدا داری تأمینه، خیالت راحت. اینو اگه کسی به ما بگه، شوقمون هم از بین میره به نیازهای دیگه. تأمینه؟ آره تأمینه، این که چیزی نیست. ترسمون هم از بین میره، هم علاقمون از بین میره، هم چی؟ بفرمایید. خب آقا یه نفر بهت بگه، بگه آقا هر نیازی غیر از خدا داری تأمینه، بیخیال، ول کن. یه نفر بیاد اینو به ما بگه، ما رها بشیم، به هدف توجه کنیم، بلکه زیبایی و شکوه هدف رو دریابیم، بلکه عاشق هدف بشویم، بلکه این هدف ما را بکشد و بکشد. اون مفهومی که میاد به آدم خیال راحتی میده، احساس امنیت میده که آقا همه نیازات تأمینه، نه عاشقش باش دیگه، نه چی؟ نگرانش باش. اونو بهش میگن ایمان. ایمان یعنی چی؟ امنیت یافتن. دیگه هیچی نترس، هیچی از دست نمیدی، دیگه نگران نباش، همه چی بهت میدن. تموم شد؟ ایمان یعنی خدا میفرماید با من به احساس امنیت برس. بعد خب به احساس امنیت رسیدم، حرکتم ناشی از چی خواهد بود؟ فرماید خب حرکتت به سمت من میشه دیگه. فقط آقا ما حرکات روزمرمون به خاطر رفع نیازه، به خاطر شوق پولدار شدن و شوق رسیدن به اینو، نگرانی از اونو. تو به من احساس امنیت میدی، دیگه این کارا رو نمی کنم. و خب دیگه این کارا رو نکن به خاطر رسیدن به این اهداف پست و پلشت، این کارا رو بکن برای رسیدن به خود من. خدا میگه کار کن ببین من ازت خوشم میاد. نگران باش از این که مبادا به من نرسی. ما وقت نمی کنه روحمون و قلبمون که به هدفی به نام خدا فکر کنه، تا اون هدف رو، زیبایی و لذتش رو درک کنه، تا شوق به اون هدف پیدا بکنه. دلمون هزار جا رفته، این دل رو از هزار جا باید اول برداریم بیاریم. یکی به ما امنیت خاطر بده، این امنیت خاطر رو بهش میگن ایمان. ایمانت ضعیفه یعنی چی؟ بگو. احساس امنیت نمی کنی؟ نه. آقایون یه سوالی رو با صدای بلند به من جواب بدید. شما حدود سه رو همجوری دارید من نگاه میکنید، من نمیدونم شما با این بحث چه ارتباطی برقرار کردید. اینجا به من جواب بدید ببینم، آدم هر نیازی، هر عشقی، علاقی داشته باشه تو این دنیا بهش برسه تموم میشه یا نمیشه؟ ایمان همه علاقه های انسان رو تمام میکنه. انگار بهش رسیدی، بخیال. شوق آدم رو از بین میبره، شوق رسیدن به هر چیزی غیر خدا. امنیت پیدا کن که تازه به سمت من بیای. آیا اگر ایمان پیدا بکنیم به خدا رسیدن قطعی نیست؟ نه، اصلا قطعی نیست. خیلی از مؤمنین هستن بعدش میان جهنم. نگران باش. چی رو؟ اینو که امنیت بهت نمیده، بقیه رو امنیت بهت میده. نگران بقیه نباش. آیا ایمان به خدا پیدا بکنیم باید خیالمون راحت بشه از رسیدن به خدا؟ امیرالمومنین خیالش راحت نبود، اینقدر گریه میکرد. شما چرا باید خیالت راحت باشه؟ کی قول داده؟ منطقه الان تو وقت نداری عزیز دلم، سرت شلوغه، دلت شلوغه، سرت شلوغه، دلت شلوغه، داری به چیزای دیگه میپردازی. فردا شب یکی یه دونه برگه بیارید توش خواسته هاتون که نگرانتون میکنه، خواسته هاتون که علاقه مندی های شماست و روح شما رو درگیر کرده بنویسید. ما بگیم یکی از اولیاء خدا بیاد زیرش یه امضا بزنه، امنیت خاطر بهتون بده، بگه دیگه نگران اینا نباش، برو دیگه فکر اینا نکن. بعد میخوام اینم برگردی، حالا امشب چون کاغذ نیاوردید و ننوشتید عرض میکنم، امشب هم میتونید این کارو بکنید. منتها منم باید برم تو این 24 ساعت یکی از اولیای خدا رو پیدا کنم که این امنیت رو به شما بده. بعد که خیالت راحت شد چیکار میخوای بری بکنی؟ انسان ها با شوق زندگی میکنن، شوق نسبت به اون چیزهایی که میخواستی که همه از بین میره، خوفت هم از بین میره، شوق و خوفت نسبت به همه چیزهایی که دوست داشتی با این امان نامه، امنیت نامه از بین میره. خب بعد میخوای چی باقی میمونه؟ یه چیز باقی میمونه دیگه، بیکار شده دیگه، حالا به خدا برس. خب آقا اگر این امان نامه رو به من بدید یعنی همه چی رو به من میرسونی. اینجا یه توضیح کوچولو لازمه، خیلی این توضیح رندانه است البته. ببین این امان نامه رو فردا شب انشالله بیار، من میگم یکی از اولیاء خدا بیار تقاضا بکنیم به شما بده. خود خدا این امان نامه رو بده چطوره؟ اصلا خود ایشون امشب هم هستن دیگه در مجلس ما، خدا حضور دارن دیگه، همه جا حضور دارن. این امان نامه رو بخواد به شما بده چی؟ ببینید آیا من همه اون چیزایی که تو این فهرست نوشتم بهش میرسم؟ ببین خیالتو راحت کنم، اون چیزایی که بنا باشه برسه بهت میرسه، اون چیزایی هم که بنا نباشه بهت برسه دیگه خودتو تیکه پاره هم بکنی بهت نمیرسه. خیالت راحت شد، ول کن، ول کن، بیا برو تو فقط ول کن. این سرمشغولی و دلمشغولی رو ول کن، اون چیزایی که لازمته بهت میرسه. آه از کجا معلوم کدوم؟ ببین خدا خودش بهتر میتونه تشخیص بده. تو امنیت خاطر نداری. کی این امنیت خاطر رو به من میده؟ خدا. ایمان یعنی امنیت خاطر یافتن توسط خدا. ایمان یعنی این. مؤمن، مؤمن یعنی این. امنیت خاطر پیدا کردی که دیگه سمت چیز دیگه نری، دیگه بیا سمت خدا. پس اگر تأمینه من کار نکنم. نه، کار کن به خاطر کسب رضایت من به عنوان اون هدف برتر. خدا اینجوری میگه. آه پس اینطور حالا شد. من میخواستم آخه امنیت خاطر پیدا کنم از روزی دیگه نرم صبح سر کار. نه حالا من با تو کار دارم، برو سر کار رزق و روزی در بیار، من ازت میخوام، دوست دارم ببینم خسته میشی تو کار. اه خدا، پس خدا امروز به خاطر تو میرم سر کار. آه بله، امروز به خاطر تو میرم سر کار. تا دیروز به خاطر خودم میرفتم سر کار، چون احساس ناامنی میکردم، گفتم من دارم سر کار، کی پول بهم میده؟ اما اومدم هیئت، شما اومدی چی گفتی؟ گفتم این رزق تو من میرسونم. خیالت راحت، دیگه برای اون نمیخواد هیچ کاری بکنی. بعدم میخواستم بگیرم فردا رو همه رو بخوابم. بعد شما یه دفعه گفتی چی؟ ببین بلند شو این دفعه به خاطر من برو سر کار. معادله خیلی پیچیده است یا واضحه؟ بگین پیچیده است یا واضحه؟ من بلد نیستم میگم، مشکل اینه. یعنی مشکل اینه که بیانش یه جور دیگه بگم ببینم بهتر میشه یا نه. بگید بهتر شد یا نه. آقا ما سرمون شلوغه، دلمون مشغوله، درگیر هزار تا علاقمندی و شوق و خوف برای رسیدن به چیزایی که تو دنیا سراغشو داریم، درسته؟ ایمان یعنی امنیت خاطر پیدا کنی، دیگه نه شوق چیزی رو داشته باشی نه از چیزی بترسی. حالا سرت خلوت شد، حالا فقط به چی بپرداز؟ به هدفت. اول هدفتو ببین کجاست، بعد کم کم بهش شوق پیدا میکنی. دیگه همه کاراتو به خاطر رسیدن اون هدف انجام بده. بهتر شد یا همون قبلی بود؟ بهتر شد. بچه ها این ایمان رو دارن، صدای بچه ها گاهی تو جلسه میاد خوبه، ما رو یاد خودشون میندازن که منو مثال بزن. بچه ها خیلی امنیت خاطر دارن، نگران نون فرداشون نیستن، زندگی قشنگی دارن کودکان، میگذرن، عبور میکنن از دنیا. اسباب بازی بهش میدی، دو دقیقه باش بازی میکنه، یا خرابش میکنه یا میندازه کنار. دعواش میشه با رفیقش، دو دقیقه بعد آشتی میکنه، کینه به دل نمیگیره. پیامبر اکرم فرمود من حال و روحیه کودکان رو دوست دارم، بعد از همین نمونه ها چند تا مثال میزنن. آقای بهجت میفرماد هیچ کودکی نگران نون فرداش نیست، میگه بابا هست. بعد آقای بهجت میفرماد ما اندازه او ایمان داشتیم به خدا کارمون درست میشد. یعنی چی کارمون درست میشد؟ دیگه این درگیری ها رو نداشتیم، میتونستیم به اصل زندگیمون بپردازیم. اصل زندگیمون چیه؟ رفتن به سمت اون هدف، که اصلا نمیبینیم اون هدف رو، چه برسه به این که علاقه منده بهش بشیم. ایمان یعنی امنیت یافتن، نگران هیچی نباش، فقط به هدفت بپرداز، اون هدف عالی که در دورترین نقطه قرار داره، تا ببینیش عاشقش بشی، بترسی از این که بهش نمیرسی. اولیاء خدا چه ترسی دارن از این که یه لحظه غفلت کنن از این هدف، چه عذرخواهی هایی میکنن از این که مبادا درباره این هدف خطایی انجام داده باشن. خودشونو همیشه در معرض خطا میبینن. والا ما گناه های درشتش هم انجام میدیم، اینقدر خجالت نمیکشیم، چون به هدف چسبیدن. اینا امیر المومنین میفرماد قز ابصارهم ذکر المرجع، قز ابصارهم ذکر المرجع، یاد اون هدف، اون نقطه نهایی که میخوان به سمتش برن، چشما اینا رو بسته، یه چیز دیگه نمیبینن. میشه احساس امنیت کنیم؟ بله. ایمان خودمون رو افزایش بدیم. کارایش چیه؟ کارایش اینه که به ما فرصت میده به هدف زندگی فکر کنیم، هدف رو ببینیم، هدف رو باهاش ارتباط برقرار میکنیم، هدف رو به سمتش حرکت کنیم. آقا ما میخوایم هدف داشته باشیم تو زندگیمون، و ما میدونیم هدفی جز خدا هدف نیست. هر هدف دیگه ای برای زندگیت انتخاب کنی افسرده میشی، از همین الان افسرده میشی، از همین الان خیلی ها افسردن خودشون خبر ندارن. ما میخوایم به هدفمون، ما اصلا میخوایم هدفمون رو ببینیم اول، نمیخوایم نظری دربارش بحث کنیم، هدفمون رو در قلب خودمون ببینیم. حرف شب دوم بود. خب سرت شلوغ عزیزم، نمیتونی، کار داری، دلت این بر اونوره، دلت کجاست؟ همش رو بهت میدم، ول کن، همش رو بهت میدم، ولش. پس من هیچ کاری نکنم، هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط این هدفت ببین ازت چی میخواد، اون کارا رو بکن. اون هدف میگه برو درس بخون به خاطر من، برو کار بکن. اون دیگه خیلی فرق میکنه، اون اصلا فرق میکنه.
دیگه تو درس نمیخونی برای اینکه تو دنیا به جایی برسی، درس میخونی برای اینکه پیش اون عزیز بشی، اون دیگه خیلی فرق میکنه.
میگن اون بنایی که تو مسجد گوهر شاد، عاشق گوهر شاد خانم شده بود، همه بنایی میکردن برای مزد، اون بنایی میکرد که بتونه خانوم رو به دست بیاره. فرق میکرد بنایی این با بنایی بقیه. یه دعا کنم. خدایا به ما امنیت خاطر عنایت بفرما، ایمان ابزاری است برای اینکه انسان رو از نگرانی ها و علاقه های بیجا قطع کنه و انسان تازه بتونه خدا رو ببینه، تازه بعدش خدا رو ببینه، خدا رو ببینه به عنوان هدف، نه خدای اصول عقایدی. خدای اصول عقایدی میگه خدا هست، میگه باشه هست. الان همه قبول ایمان اصول عقایدی دارن، از منم بپرسی میگم خدا هست، این میشه ایمان اصول عقایدی. البته این ایمان دیگه نیست، اسمش چیه دقیقا بگین؟ این که من قبول دارم خدا هست اسمش ایمان نیست، چیه؟ اسلام. احسن. خدا بفرماید به بعضی ها نگید من مؤمنم، تو مسلمونی، قبول کردی خدا هست. حتی طرف ممکن نمازم بخونه ها، میگه ایمان هنوز تو قلبت ننشسته. یعنی چی؟ یعنی احساس امنیت نمی کنی، یا چشمات نگران معلومه، چیز دیگر رو دوست داری؟ نه، خیلی دوست داری. خب ایمان نداری. ایمان داشته باشی یعنی چی؟ بهت میدنش، بهت میدنش یعنی از چشمت میفته دیگه، خبرش رو به آدم بدن، آدمیزاد اینجوریه، از چشمش میفته. فراغت پیدا کن با ایمان، احساس امنیت پیدا کن، بعد بپرداز به خدا. خدا رو این دفعه به عنوان هدف نگاه کن. این ارتباطی که با خدا برقرار میکنی به عنوان هدف، این یک ماجرای دیگریه. بعضیا خیلی خلوص دارن، خیلی به هدف میاندیشن، خیلی نیت قربت الله دارن. بعضی ها خیلی آده ظاهرشون نمیاد، من ظاهرن داره فعالیت هایی میکنه مثل بقیه، ظاهرن طلب هست مثل بقیه طلب ها، ظاهرن فرمانده هست مثل بقیه فرمانده ها، ظاهرن داره کاسبی میکنه مثل بقیه کاسبا، ولی بعضی ها واقعا فرق میکنن. مثل این آقای طلبه ای که امروز تو حرم امام رضا به شهادت رسید، تو حرم آدم به شهادت برسه، به لقاء الله برسه. بابا ایول، بابا آفرین، داره میره زیارت امام رضا، بره پیش دفعه خود امام رضا. در چه حالی رفته بوده حرم برای اینکه بعضی از کمک ها رو دریافت کنه برای محرومین اطراف شهر. کارش کار جهادی و رسیدگی به امر محرومین. چند سال پیششون کارمند وزارت دفاع شده بودن، بعد از زندگی کارمندی استعفا میده، میگه من این زندگی رو نمیپسندم، من میخوام کار تبلیغی بکنم. بعد کار تبلیغی، نه اینکه بره هی اینور اونور حرف بزنه، همش فعالیت، فعالیت جهادی. این روستا رو آباد کن، این خانه های نیمه ویران اطراف شهر رو آباد کن، این بچه ها رو براش شناسنامه درست کن، اون خانواده های شهده های مدافع حرم 24 ساعته مزدش هم گرفت. چقدر آقا حسرتی در دل انسان ایجاد میکنه. شما همه تون حرم امام رضا رو درک کردید، چه حرم با صفاییه. اصلا آدم ریلکس میشه میره تو حرم، میتونه از همه چی جدا بشه، در اوج جدایی از همه جا تو بغل امام رضا. معلومه امام رضا مضاعف بهش نگاه میکنه، عزیزم تو مهمان من بودی. چه توفیقی واقعا. من برای خانواده بزرگوار ایشون بله متاسفم، تسلیت میگم، میدونم از دست دادن یک مرد مؤمن و جهادی خیلی هولناکه، درد بزرگیه. برای خودمون متاسفم، برای شهر مشهد متاسفم، باید تسلیت گفت. یک همچین انسان جهادی رو از دست بدیم، ولی حدود مثلا 50 سال سن، مثل یک نوجوان 18 ساله، احساسات پرشور برای رسیدن به خدا و جلب رضایت خدا. آقا تو چجوری اینا رو حفظ کردی تو خودت؟ واقعا چه سعادتی. خیلی آدم حسرت میخوره. حالا دارن بررسی میکنن کیه قاتلش، ولی از جنس همون آدمهایی که ایشون سعی داشت بهشون خدمت کنه. این خیلی جالبه. یاد کربلا آدم میفته. ابا عبدالله الحسین اومد کوفه رو نجات بده، کوفیان اومدن محاصرش کردن، باورش نمیشه آدم این صحنه رو. همونا اومدن محاصره کردن، کس دیگه نیومد. آقا میخواست همینا رو نجات بده، آماده بود با دشمنان اینا به جنگه، اومده بود زندگی اینا رو آباد کنه. یا حسین، حالا آبادی زندگی خودشونو به قتل تو میبینن. نمیدونم واقعا کربلا که عجیبه. باشه به قتل حسین میبینید، بچه هاشو چرا تازیانه میزنید؟ آب رو چرا بستید؟ این کینه رو از کجا پیدا کردید؟ حسین جان به تو بی احترامی کرده. به تو بی احترامی کردن حسین، تا روز قیامت برای تو گریه میکنیم. به تو علنی بی احترامی کردن. یا ابا عبدالله، دیگه هیچ احترامی به هیچ کسی در دنیا از خوبان مزه نمی کنه. اون لحظه ای که امام از سر تو افتاد، من نمیدونم این ملائکی که همه صحنه ها رو فیلم برداری میکنن برای قیامت، همه رو ثبت میکنن. یا ابا عبدالله، اون لحظه که لباس های تو رو از تن بیرون می آوردن رو هم ثبت کردن. یا اون لحظه محو شده در تاریخ. اون لحظه رو هم ثبت کردم. روز قیامت همه این صحنه ها رو نشان میدن، زندگی همه آدم ها ثبت شده. یا ابا عبدالله اون لحظه ای که انگشتر از دست تو در بیاورد اون لابرد، اون لحظه رو هم ثبت کردن. اون لحظه رو خدایا پاک کن از عالم. چجوری ما ها میتونیم نفس بکشیم در این جهانی که اینطوری شده؟ راستی یه قسمت از بحثم همین الان بگم. یکی از راه های بریدن از دنیا، دیشبم گفتم، هر شب انشالله یادم باشه بگم، یکی از راه های بریدن از دنیا حسینه. خودش به عبدالله ابن عمر همینو فرمود، فرمود تو هم بیا بریم منو کمک کن. گفت نمیام، در این راه کشته شدن هست. حضرت فرمود این دنیا ارزشی نداره، در این دنیا فرزندان انبیا و انبیا رو کشتن بعد زندگی کردن به خیال راحت. دنیایی که توش پیغمبر بکشن ارزش داره؟ خود امام حسین داره یاد میده به ما، یعنی بیا تو روضه من دست از دنیا بشو، دل از دنیا ببر. یا ابا عبدالله همه این صحنه ها رو اون صحنه که از نزدیک به تو نیزه می زدن، تو شمشیر می زدن، آیا ثبت شده یا ابا عبدالله؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.